بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثاني الثمن المشروط رد إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا وعلى كل تقدير. بیع الخیار، بیع به شرط رد ثمنه، یعنی خیاریست که در اون خیار رد ثمن شرط شده برای تحقق خیار یا برای اعمال خیار یا خود رد الثمن فسخ فعلیون، اون احتمالاتی که عرض کردیم. الان بحث ما این است که این ثمنی که به شرط رد او خیار محقق میشه یا اعمال خیار میشه، این ثمن خودش چه صورتهایی داره؟ یه وقت ثمن کلیه، یعنی مشتری باید یک ثمن کلی به ذمه‌اش میاد در بیع. مثلا شما خونه تو فروخته ای، مشتری باید 100 میلیون پول بده، به شکل کلی است. اون فردی از 100 میلیون را چه میده، ذمه او بری میشه و بعد از ادا اون فرد ادا شده به عنوان اون مبرئ الذمه، مسکت الذمه محاسبه میشه. یه وقت اینه، ثمن کلیه. یه وقت ثمن مشخص معینه. من خونم رو فروختم، عوضش ماشین به عنوان ثمنه، ماشینی که معینه، این ماشین. خب رد الثمن اونجا چی میشه؟ آیا همون ماشین باید ثمن بای رد کنه تا این خیار بیاد؟ خب پس یه وقت ثمن کلیه، یه وقت ثمن معین و شخصیه. خب این دو صورت، هر دوی این صورت، یه وقت بایه قبض کرده ثمن رو، چه در کلی چه در معین شخصی، یه وقت نه قبض نکرد، نه ماشین رو تحویل گرفت نه اون پول رو تحویل گرفت، نه کلی رو نه مشخص رو. هر دو این صورت قبلی با این دو تا صورت میشه چهار صورت. در دو صورتی که قبض نکرده، آیا اینجا هر وقت خواست میتونه فسخ کنه یا نه؟ فسخ چه خود خیار چه اعمالش متوقف بر اینه چه اول قبض کنه بعد رد کنه. اینجا چه قبض نکرده، یعنی رد الثمن مترتب بر قبض الثمنه. بایع چه ثمن رو قبض نکرده، چجور موضوع رد الثمن تحقق مییابد در او؟ به همین خاطر اصلا در این دو فرض رد الثمن معنا نداره. مرحوم شیخ میگه نه، در عرف و ارتکازات عرفی این رد الثمن موضوعیت نداره، طریقیت داره. رد و سمن یعنی فی حالت قبض سمن. رد و سمن معناش این است یعنی در سلطنت تو قرار بگیر سمن. خب در زمانی که من قبض نکردم، من بایه در سلطنت تو قرار گرفته، در زمانی که قبض کردم به تو رد میکنم و در سلطنت تو قرار میگیره. پس این رد و سمن، کلمه رد موضوعیت نداره، کلمه رد طریقیت داره، مقدمه برای این که این سمن در سلطنت مشتری قرار بگیره. خب در صورتی که قبض نکرد بایه سمن رو، خب سمن در سلطنت مشتری هست، بود و هست. پس در عرف این رد و طریقی میدونن، نه موضوعیت بهش میدن. اون موقع پس هر وقت خواست در این دو صورت میتواند فسخ کند. موند دو صورت دیگر. بایه قبض کرده، یک صورتش این است که سمن کلیه، صورت دومم این است که سمن شخصیه. اما اگر سمن شخصی باشه و بایه قبض کرده، خب اینجا خودش مرحوم شیخ میگه سه صورت داره. یه وقت در اون قرارداد، در اون عقد بی، شرطی که کردن رد عین سمنه، باید عین سمن رو برگردونه. خب باید دست نزنه به پول اون موقع، یا به ماشین رو تلف نکنه، عین سمن رو. بهش گفته چه؟ من در صورتی که عین سمن منو برگردونی، این خونه رو به تحویل میدم. یا بایه گفته بود اینو، من پولو گرفتم از باب، بعضی وقتا مثلا یک نیاز ضروری پیدا میکنه، میگه پولو از باب احتیاط من فروختم خونم رو، چه نیاز باشه خرج کنم. اگر خرج نکردم عین پول موند، به تو برمیگردونم و خونم رو تحویل میگیرم. اینجا شرط رد عین الثمن. این یه وقت، یه وقت نه، شرط اعم از عین الثمن و بدل الثمنه. شرط صراحتا اومده اگر این ماشین رو تا اون موقع داشتم، همین ماشین رو، نداشتم بدل این ماشین رو، بدل قیمتشو یا مثلشو به تو تحویل میدم، خونمو میدی. پس شرط شده اعم از عین و بدل. خود این اعم از بیع و عین و بدل رو مرحوم شیخ خود این صورت دوم رو سه صورت کرده. یه وقت اینا رو در طول هم قرار داده، یعنی زمانی که به عین امکان داشته باشه دیگه رد البدل نمیشه، زمانی رد البدل بشه چه به عین امکان نداره، و یا در عرض هم که دلم خواست عینو تحویل میدم، دلم خواست بدل رو تحویل میدم. البته این صورت رو اشکال میکنه، میگه خب در فسخ ابتداءً رد عین مطرح است، فسخ مثل قرض نیست. قرض به ذمه میاد مستقیما، شما وقتی ادای قرض میکنی دیگه اون از اون ذمه ادای قرض میکنی، اما اینجا فسخ مستقیما به اون عینه ها میاد، اونایی که نقل شده به هم. به همین خاطر اول عین میاد، در صورت نبود عین به بدل منتقل میشه. در هر حال پس یه وقت این است که شرط عین نسمن رد عین کرده، اونجا باید عین رو بدی. شرط رد اعم از عین و بدل کرده با اون صور سلاسهی چه خواهیم خوند. یه وقت هم مطلق گذاشته، گفته هر وقت سمن رو برگردوندم من خیار داشته باشم که به هم بزنم خونه ماده من باشه. خب این رد سمن مطلقا، نگفته رد عین سمن یا نگفته اعم از عین و بدل. این اطلاق آیا انصراف دارد به عین، یا این اطلاق نه انصراف به عین ندارد، اعم از عین و بدله؟ خواهیم خود این صورتی بود چه سمن شخصی بود. صورت چهارم هم این است سمن کلی باشد که در متن توضیح میدم، چون یه مقدار این مسئله این فر تشکیک شگوگ صوره، به همین خاطر باید اول جدولی تنظیم بشه تا این صور از ذهن انسان خارج نشه. پس چهار صورت کلی داریم. چهار صورت کلی اینه: سمن کلی باشه یا سمن شخصی باشه. هر دو این صورت مشتری بایه سمن رو قبض کرده یا قبض نکرده. مرحوم شیخ دو صورت رو یک جا بحث کرد، قبض نکرده رو، چه سمن شخصی باشه چه سمن کلی باشه بایه قبض نکرده، این دو صورت رفت. بعد صورت سوم اینو بحث کرد، سمن شخصیه لاچن بایه قبض کرده. اینجا رد و سمن آیا به عین یا به بدل یا عمه؟ عرض کردیم خود این سه صورت داره، خود این سه صورت داره، وابسته است به اون شرطی که در قرار داده است، آیا شرط رد العین یا عمه یا مطلق. اینم صورت سوم. صورت چهارم هم اینه که سمن کلی باشه و بایه قبض کرده باشد. در متن اضافه شو میخوام: از سمن المشروط، اون سمنی که شرط شده ردش که بایه برگردونه به مشتری به سمن رو، اما ان یکون فی الذمه، یا این سمن در ذمه بوده، یعنی در ذمه مشتری بوده، مشتری اگر میخواست به بایه تحویل بده کلی بوده، از ذمه بوده باید تحویل بده، و اما ان یکون معینا، یا سمن نه یه چیز معینی بوده شخصی بوده، و علا کل تقدیرن، بر هر تقدیری، یعنی هر دو تقدیر، اما ان یکون قد قبضه، یا بایه قبض کرده بود این سمن رو، و اما ان لم یقبضه، یا قبض نکرده بود. فإن لم یقبضه، اجر بایه قبض نکرده سمن رو، این دو صورت رو میگیره، چه سمن کلی باشه چه سمن شخص، فله الخیار، بایه هر موقع خواست خیار داره، چون انگار هر آنی رد و سمن شده. خب رد نشد آخه، فله الخیار، و این لم یتحقق رد و سمن، این بایه خیار داره ولو رد و سمن تحقق نیافته. چرا؟ چون رد موضوعیت نداره، سمن در سلطنت مشتری بودن موضوعیت داره. لأنه شرطون، چون این رد زمانی مطرح میشه که علا تقدیر قبضهی، بر فرض این که بایه قبض کنه، اگر بایه قبض نچرده دیگه سمن در سلطنت مشتری قرار گرفته. اون این میخواد بده چه؟ یعنی رد طریقیت داره، موضوعیت نداره. غرض از این شرطها هر وقت رد کردم به تو، غرض این است یعنی توی مشتری سلطنت بر سمن پیدا کردی. خب در اینجا پس هر وقت خواست میتونه فسخ کنه، انگار مثل فسخهای سایر شرط الخیار هاست، که مثلا میگه تا یک سال من خیار داشته باشم، اینجا هم تا قبض نچرده اونگونه میشه. و این لم یفسخ، اگر فسخ نچرد، حتی انگزت المده، حتی اون مدتی که قرارشون بود گذشت، اون وقت لازم البی، بی لازم میشه دیگه، حق الخیارش از بین میره. خب تا اینجا ما بر اساس طریقیت بحث کردیم و یحتمل العدم، احتمال داره اصلا این بایه خیار نداشته باشه، حق فسخ نداشته باشه، چون حق فسخش متوقف بر رده، ردی که متوقف بر قبضه. بناءً علی ان اشتراط الرد، بنابر اینکه شرط رد و ثمن شده، این به منزلت اشتراط القبض قبله، به منزله این است انگار قبل از رد باید قبض کنی، یعنی تا قبض نکرده ای موضوع برای رد پیدا نمیشه و شما شرط رو بر اساس رد و ثمن آورده ای. پس خیار زمانیست رد و ثمن باشه، رد و ثمن هم زمانیست قبض بشود، چون قبض نشده هنوز خیار نداری. این بر اساس موضوعیت دادن به کلمه رد. خب این در صورت تمام شد. و این قبض از ثمن المعین، صورت سوم اینه، اگر قبض کرده باشد ثمن معین رو، فاعلش بایه هست، بایه قبض کرده باشد. خب اینجا رد و ثمن به چه نحو تحقق می‌یابد؟ میگه خب وابسته است به اون شرطی که با هم کردن. فاما ان یشترط رد عینه، یا شرط شده در قرارداد عین الثمن رد بشه، این یه حالت، او یشترط رد ما یعم بدله، یا شرط شده رد کنن این بایه برگردونه اونی که عم از بدله، یعنی شامل بدلم میشه، یعنی میتونه عین یا بدل رو برگردونه. اگر عین رو خرج کرده، این ماشین رو فروخته، بعد میتونه بدل ماشین رو بده، عم از خود عین و بدله. البته خود این حالت هایی داره دیگه، خود این عمه بودن، ما عدم تمکن من العین، زمانی که از عین متمکن نیست، یعنی عین دیگه در دستش نیست، اون موقع منتقل به بدل میشه. به سبب لا منهو، عین در دستش نیست به سببی که از خود بایه نیست. یه وقت اینطوری شرط میکنن، میگن من امانت نجه میدارم اینو، هر وقت خب اون نیازهام برطرف شد اینو ماشین رو به شما تحویل میدم، همین ماشین رو و خونه رو میگیرم، این ماشین رو هم خودم نمیفروشم. خب اینجا اگر اتلاف بشه، نه از طرف بایه، از مثلا یک آسیب آسمانی بیاد، زلزله بیاد، یک فردی دزد بیاد اینا رو به دزد آتش سوزی بشه، اینجا لامن البایه است، اون موقع طبق شرط منتقل میشه به بدل. اما اگر از طرف بایه باشه، نتیجه سوخت، حقش سوخت، چون این فرض اول این است لامن البایه باید باشه، اون موقع تبدیل به بدل میشه. او مطلقا، یا نه کلن تبدیل به بدل میشه، حتی بایه هم این منتقل کننده باشه، بایه تلف کننده باشه، بایه این ثمن رو خودش با دست خودش اختیارن از دست بدهد، در منتقل به بدل میشه، این دایره است گسترده در میشه. میگه من هر در این یک سال هر وقت امکان داشت ماشین تو رو بدم یا بدل ماشین رو مطلقا، چه ماشین رو من فروختم، چه ماشین سرقتی شده، چه ماشین از بین رفته، در هر حال من قدرت داشتم ماشین تو رو یا بدل اون ماشین رو بدم، خونه رو به من برگرد. اومد تمکن من، این حالت سوم هم این است که طولی نیست، بدل با این ارزی بشه، من یا این ماشین رو میدم یا پول ماشین رو میدم بهت، ولو متمکن از خود این رد العین باشه، من تمکن من رد العین. خب این یه مقدار علا اشکالن فی الاخیر، بنابر این که در این، البته در این حالت اخیری اشکال هست. چرا؟ میگه خب ببینید فسخ معناش این است اون خود عین رد بشه، اصلا فسخ معناش اینه. مجر بیایم بگیم یه معامله جدیدی میخوام بکنن، یه بیع جدیدی میخوام بکنن، این طرف میخواد خونه رو بخره با یک پول دیگر، با یک ماشین دیگر، و الا فسخ معامله قبلی اولا و به ذات به اون عین متعلق میشه. به همین خاطر نمیشه شرط خلاف اقتضای عقد رو اینجا قرار داد. اقتضای عقد این هست که فسخ اون عقد به خود اون عینهایی که ثمن و مثمنند برگرده، نه بدلها، مگر در صورت تلف. فرماید من حیث و اقتضاء الفسخ شرعا بل لغتا، از این جهت که فسخ در شرع یا حتی در لغت هم اقتضا میکنه رد العین رو معلم کن. به همین خاطر این نو شرط میخواد، این جمله میخواد بگه چه شرط در عرض قرار دادن بدل با عین خلاف مقتضای عقده. چون خلاف مقتضای عقده این شرط جایز نیست. انشاءالله در بحث حکم و شروط خواهید خوند که یکی از شرایط شرط صحیح اینه چه خلاف مقتضای عقد نباشه. مرحوم یزدی اینجا همین تبیین رو داره چه عرض کردم، لا اشکال فی الفساد هی نیزه از لا یعقل الفسخ مع کون العین باقیت الا برد نفس له. مرحوم صاحب نهایت المقال مماگانی ظاهرن ایشون جواب میده که میخونید، جواب جالبی داد. خب این حالت سوم رو شیخ با اشکال قبول میکنه، میگه علا اشکال. بعد در همین جا آیا میشه اینطور شرط شرط؟ من ماش بعضی میدونه چه اموال یا قیمی هن یا مثلی هن. خب بدل القیمی میشه قیمت، بدل المثلی میشه مثل. برعکس شرط کنن در معامله میشه، میگه مثلا اگر این گوسفند چه قیمیه عوضش من یه گوسفند بخرم بهت بدم، مثلی رو شرط کنن، بدل رو مثلی گوسفند بکنن با اینکه گوسفند قیمیه. یا در حبوبات مثلی بجن بدل رو من پول این جندم ها رو بهت میدم، آیا میشه یا نه؟ و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی والعکس وجهانه، دو تا وجه هست. چه منشأ این دو تا وجه؟ این است ادله شروط عام المؤمنون عند شروطه، پس چه اشکال داره؟ اون در صورتی است شرط نشه، به شکل اقتضایی مثلی مثل قیمی قیمت، اما شرط بشه المؤمنون عند شروطه. این وجه نشه میشه. وجه دومی نشه نه، اونی که با فسخ ثابت میشه بدله، بدل و شی هم در مثلی مثل در قیمی قیمیه، پس نمیشه خلاف این اقتضای فسخ شرط کرد. خب این صورت دوم این آلت. پس یا شرط رد العینه یا شرط عمه. این شرط عمه خودش سه صورت کرد مرحوم شه. و اما ان یطلقه، یطلقه لگه، البته چون نارا یشترت مطلق خوندیم، اما ان یطلقه یا مطلق گذاشته بشود، یعنی دیگه قید نشود چه رد العین یا اعم از عین. خب الان احکام اینها رو بیان میکنیم. فعل الاول، بنابر اول، این اول یعنیش یشترت رد العینهی، اجر در قرارداد رد العین شرط شده لا خیار الا برد دلی، برای بایه خیاری پیدا نمیشه مگر اینکه عین سمن رو رد کنه، چون شرط رد العین. فلو تلف لا من البایه، الان خب این عین تلف شده. خب تلف عین صوری داره دیگه، بعضی وقتا از آفت آسمانی تلف شده، مثلا یک زلزله اومده این ماشین از بین رفته، یا تلف انسانی است غیر از بایه، مثلا یک دزدی اومده ماشین رو دزدیده برده آتش زده. در اون حالت ها یه وقتم خود بایه فروخته ماشین رو، خود بایه مثلا خراب کرده ماشین رو، تلف کرده، میگه وقتی چه شرط رد العینه، خود بایه اگر تلف کرده این قطعیه، چه دیگه فسخ نداره، حق رد نداره، چون رد العینه. اما اگر اون دو حالت دیگر، اونجا هم ظاهر این است، بازم فسخ نداره چون رد العین شرط شده. در اون قبلی ظاهر نیست، لا اشکاله، دیگه قطعیه. در اون دوتای اولی ظاهره. چرا ظاهره؟ اینو عرض خواهیم کرد. شاید در عرف رد العین انصراف داشته باشه به این معنا که من خودم تلف نکنم، به این معنا انصراف داشته باشه، به همه خاطر اون خودش تلف کنه، خودش چه تلف حکمی چه تلف حقیقی. تلف حقیقی یعنی از بین ببره، تلف حکمی یعنی بفروشه، اون موقع حق خیارش از بین میره. اما اون دوتای دیگر اگر به کلمه جمود پیدا کنیم، میگیم رد العینه، این چه رد نمیشه. اما اگر به غرض نگاه کنیم، غرض این است من از بین نبرم، این اینه، اگر در عرف اینو بتونیم اثبات کنیم، اونجا میتونه به بدلم منتقل بشه ولو در قرارداد رد العین شرط شده باشه. خب فالظاهر و عدم الخيار، فلو تلف لا من البایه، اگر از بایه هم نباشد، ظاهر این است دیگه خیار نداره. الا همون توضیحی که من دادم، الا اینکه در عرف این رد العین به معنای دیگری تبادر بشه. الا ان یکون اطلاق و اشتراط رد العین فی الخیار، الا اینکه این چه گفتن مطلقا رد العین کنی، اون موقع خیار برای بایه میاد، لافادت سقوطی به اطلاف البایه، به خاطر این بود که این خیار ساقط می شود، این افاده رو میخواستن بکنن که با اطلاف بایه، اون دوتای دیگر رو کار نداره، اطلاف به آفت سماوی یا به اجنبیه رو کار نداریم، با اطلاف بایه باشد بله حقش سوخته. فیب گل خیار فی اطلاف غیرهی الاحاله، پس اون موقع خیار میمونه برای بایه، اگر غیرش اطلاف کنه بر حال خودش خیار میمونه، خیار از بین نمیره. و فیه نظرون، این الا چه گفتیم این اشکال است، چون اینجا ما نمیتونیم زیاد ارتکاز عرفی داشته باشیم، یعنی در عرف یک قانون معین اینجا نیست، به همین خاطر به دلالت لفظ باید تأکید کنیم. لفظ دلالتش این است که رد العین باشد، عین خود عین رد بشود، خیار برای بایه میاد. و الثانی، اون منظور ثانی یعنی یشترط رد ما یعم بدله، با اون صوری که خودش داشت. بنابر دوم، فلهو رد البدل، این میتونه بایه بدل رو برگردونه، فی موضع صحت الاشتراط، البته در اون جایی که اشتراط صحیح بود، چون ما یک حالتشو علا اشکالن گفتیم، گفتیم ممکن است با مقتضای عقد این نوع شرطها منافات داشته باشد. کدوم حالت بود؟ اون حالتی که گفتیم بدل رو در عرض عین قرار بدیم، اون حالت رو اگر بذاریم کنار، هر جا اشتراط صحیح باشد با بدل هم حق برای بایه ایجاد میشه. و اما سالس، منظور سالس یعنی اما ان یطلقه. فمقتضا ظاهر شرط فی، مقتضای ظاهر شرط در این سالس این است عین رد کنه، چون انصراف از کلمه رد یعنی رد العین، همین سمن رو برد بگه من برگردون دم به تو سمن رو، یعنی این عین سمن رو. خب انصراف عرفیش به معنای رد و عین سمن، چون فرزمین است سمن معین و مشخص کلی نیست. و یظهر من اطلاق محکی دروس و حاشیت شرایع، از اطلاق این دو بزرگوار که در کلماتشون ظاهر میشه که ان الاطلاق لا یحمل علی العین، این اطلاق، این اطلاق دوم یعنی اطلاق و رد، وقتی بایه و مشتری شرطی چه کردن بدون قید، این اطلاق و رد حمل بر عینی نمیشه، حمل بر عم از عین و بدل میشه. این دو بزرگوار این حرف رو زدن. یحتمل حمله علی الثمن الکلی، البته این عبارتشون گفتیم اطلاقش اینو میگیره، یعنی اطلاقش به این معنا چه آیا این حرفو در ثمن کلی میگن یا در ثمن شخصی هم میخوان بجن. خب اطلاقش این ثمن شخصی را میگیره، اما یحتمل حمله علی الثمن الکلی، احتمال دارد این اطلاقشون حمل بشه بر ثمن کلی، یعنی اطلاق محچی دروس و حاشیه شرایع حمل بر اینا، یعنی در ثمن کلی نرفو میزنن نه در ثمن شخصی. و سیعتی این میاد پس. خب آخرین صورت این است و این کان ثمن کلیان، اگر اومدیم این ثمن کلیه، ثمن کلی یعنی اونی که من 100 میلیون پول من مشتری به تو میدم بابت این خونه، بایم میگه عیب نداره 100 میلیون پول برای فروش این خونه است، اما هر وقت من پولو برگردوندم به تو من بتونم خونم رو تحویل بگیرم، فسخ کنم این معامله رو. خب یه وقت این 100 میلیونی که در ذمه هست، خود این 100 میلیون رو بایه بدهکار بود، یعنی بایه به مشتری بدهکاره، مشتری میگه 100 میلیون منو بده، بایه میگه ندارم، میگه پس خونه تو به من بفروش. خب خونه رو میفروشن به اون 100 میلیونی که الان در ذمه بایه هست، یعنی مشتری مالک ذمه بایه هست. میگه بایه میگه خب عیب نداره، یعنی بدهکاری من صفر میشه با این فروش خونه، ولی یک شرطم داریم، اگر در عرض این یک سال من تونستم 100 میلیون به تو بدم، یعنی اون بدهی تو رو از راهی حل کردم، دیگه این خونه مال من باشه. این ثمن کلی بود اما در ذمه بایه بود، بایه بدهکار بود و این خونه رو مشتری بابت بدهی برداشت، با خرید این خونه رو، اما ثمنش رو همون بدهی بایه قرار داد. میفرماید فاین کان فی ذمه البایه، اگر در ذمه بایه باشد این ثمن کلی، چما هو مضمون روایت سعید ابن یسار متقدمه، مضمون روایت سعید ابن یساری که قبلا خوندیم همین بوده، چه اون 13 درهمو به 12 میفروختن یا 10 درهمو به 13 میفروختن، اونا بدهکار میشدن، چون پولو نمیدادن خونه رو قباله میکردن. اینجا هم به شرحه فرده به اداء ما فی الذمه، رد این ثمن به این است اونی که ما فی الذمه بود ادا کنه، یعنی بایه اونی که در ذمه‌اش بود ادا کنه، چون بدهکار بود دیگه، بدهکاریشو ادا کنه.
سواء قلنا انه عین السمن او بدله، دیگه اینجا فرق نمیکنه، قائل بشویم که اون عین سمن میشه یا بدل السمن میشه، چون اینجا دیگه به شکل سمن مشخص نمیشه مطرح کرد، چون بی که اتفاق افتاد ذمه خود به خود ساقط میشه، چون انسان که به ذمه خودش مالک نمیشه، چه من بدهکار به خودم نمیتونم بشم، چه ذمه من تا نفروخته بودم خونم و بابت بدهیم مشغول بود، او مالک ذمه من بود، مشتری مالک ذمه بود، اما من چه خودم بعد از فروش مالک ذمه نمیتونم بشم، ذمه خودم مالک ذمه شدن معناش این میشه چه بدهیم ساقط میشه، وقتی بدهیم ساقط شد سمنی چه میدم به مشتری تا خونم و تحویل بگیرم فرق نمیکنه، دیگه این بحثا مطرح نمیشه چه بدل الثمن یا عین الثمن. من حیث ان ما فی ذمه البایع، از این جهت که اونی که در ذمه بایع بود سقط عنه، از بایع ساقط شد اون ذمه، به سیرورته ملکاً له، به این که این ذمه چون ذمه تبدیل شد به عنوان ملک بایه، خب بایه هیچ کس هم به ذمه خودش مالک نمیشه، اصلا این معقول نیست که بگیم طرف بدهکار به خودشه، پس چه انهو تلف تلفه، انگار این ذمه تلف شد ساقط شد، یعنی انگار این ثمن تلف شد، فالمراد به رده المشترط، پس اگر این گونه جاها شرط و رد و سمن بشه، سمن چه از بین رفته، سمن اون ذمه بایع بود چه سقطه، پس مراد از رد چه شرط شده رد و بدل سمنه، این در صورتی است که سمن فی ذمه البایع باشد، اما اگر نه و این لم یکن سمن فی ذمه البایع، اما اگر سمن در ذمه بایع نباشد، سمن کلی 100 میلیون بود، مشتری 100 میلیون رو اوورد تحویل داد به بایه و قبضه، و بایه هم قبض شد، بایه هم بدهکار نبود، فا این شرط رد ذالک الفرد المقبوض، اگر شرط کنن رد این فرد رو، گفتن این 100 میلیون رو خرج نکردم خونه رو تحویل میدم، او رد مثله یا نه مثلش رو به احد الوجوه المتقدمه، اون وجوهی که قبلا خوندیم رد مصر رو در صورتی که عین نباشه، طولی یا عرضی، اون سه حالتی که خوندیم، فل حکم علا مقتضاش کرد، حکم به این که این بای خیار داره یا نداره بر اساس اون مقتضای شرطه، شرطشون عم باشه داره، در طول هم باشه باید عین و خرد کرده باشد بدل تبدیل بشه، در عرض هم باشه خب اشکال کردیم، اگر اشکال و جواب بتونیم بدیم میتونه هر کدومشو اینو بده یا اینو نده بدل رو بده، و این اطلقه، اما اگر مطلق گذاشت، اون مطلقی که در اونجا خوندیم شبیه اون، اونجا سمن مشخص بود اینجا سمن کلیه، فالمتبادرو اینجا دیگه مثل اون نیست، چون سمن رو برگردونم سمن هم کلیه دیگه، پس اینو پول، این پولم خرج کنه، یعنی سمن رو هر فردی از سمن رو برگردونم حق خیار داشته باشم، این برخلاف اونجاست، در اونجا سمن انصراف به اون عین داره، چون سمن عین شخصیه، فالمتبادر رو به حکم الغلبه، به حکم غلبه، اون که غالبا، چرا غلبه؟ چون غالبا فردی که نیاز داره و میفروشون پولو خرج میکنه، پس سمن رو برگردونم غالبا معناش این است بدل سمن رو برگردونم، به حکم غلبه در این قسم من البی، در این قسم من البی یعنی چه؟ یعنی مشهور به بیع الخیار، چون بیع الخیار جایی سه طرف با نیاز میفروشه، به خاطر حاجت به سمن میفروشه، حکم غلبه این است و رد و ما یعم البدل، برگردونه اونه که شامل بدلم میشه، اما مطلقاً یا مطلقاً یعنی در عرض عین، او ما فقد العین یا نه طولی، وقتی اینو خرج کرد 100 میلیون دیگری چه تحصیل کرد اونو بده. در هر حال غلبه در این نوبه این است، سمن رو خرج میکنند، وقتی سمن رو خرج کردن یک بدل اون سمن رو تهیه میکنن و خونه رو تحویل میگیرن و فسخ میکنن. و یدل علیه بر این چه رد و سمن کفایت میکنه، رد البدل علیه یعنی کفایت و رد البدل، صریح بعض الاخبار المتقدمه، بعضی از احادیث قبلی صریحش این بود که بدلش کفایت میکنه. چون مثلا روایت اون اسحاق بین بود که من حاجتی داشتم، به خاطر حاجت ضروریم خونم رو فروختم. خب این معناش این است سمن رو رفتم تلف کردم، خرج کردم، مصرف کردم. اینا به اون صراحت هم نشه گفت، ظهور دارند دیگه. الا ان المتیکن من، فقط یه نکته ای است که متیکن از این اخبار اون صورتی است این مصرف بشه، اون موقع تبدیل به بدل میشه. اما هنوز این مصرف نشده، اون 100 میلیونی که از مشتری گرفتی هنوز خرج نکرده ای، یه 100 میلیون دیگر بدی، نه اینجا رد و سمن منصرف است به اینکه همین اینو بدی، اینو مصرف کنی بله بدل و سمن رو بدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.